بده بهتر بتونیم بحث رو منسجم‌تر ببریم جلو، بتونیم به یک نتیجه گیری حداقل در این جلسه برسون. ببینید، ما در بحث آسیب‌های اجتماعی یه عوامل زمینه‌ساز داریم که این عوامل زمینه‌ساز دقیقاً روی سبب‌شناسی کار می‌کنه. یکی از چیزهایی که میشه الان به صورت خیلی تیتوار روش صحبت کرد ولی بعد عمیق شد بعدن اگر جلسات دیگه بود، بحث خانواده هست. ما الان دو نسل رو بعد از انقلاب گذروندیم، نسلی که الان والدین این بچه های پرخطر، رفتارهای پرخطر هستن، نسلی هستن که در دهه 50 و دهه 60 با انواع و اقسام تنش‌های اجتماعی روبرو بودن، یعنی انواع استرس ها رو این نسل تجربه کرده و در دهه شما 80 و 90 فرزندان این نسل رو میبینید. فاکتورهایی که دقیقاً الان فقط میخوام گذرا بهش گذاشته به اصطلاح گزارش بشه، بحث طلاقه. شما الان بحث طلاق رو توی بحث کاهش طلاق که الان دفتر خود ما هم روش داره کار میکنه با کیس های طلاق بررسی بفرمایید، با فرزندانی روبرو میشید که پدر مادرها قدرت سازگاری با خودشون رو ندارن. چرا ندارن؟ به این دلایل ندارن، یعنی یه دلایل فردی مطرح میشه و یه دلایل اجتماعی مطرح میشه و بعضا ما با فرزندان طلاقی در جامعه روبرو خواهیم بود که رفتارهای پرخطر آشکار و غیر آشکار خواهند داشت.
من کاملا با شما موافقم این موضوع رو، چون زمانمونم محدوده میخوام خیلی سریع به جنبندی برسیم. این عقب موندگی رو کی باید جبران بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم این عقب موندگی، جبران این موضوعی که شما دارید میفرمایید، به عنوان کارشناس بخوام بگم، برمیگردم به صحبتهای خانم دکتر نوری، خانم حسینی، خانواده. ما الان با یه مؤسسه خیریه ای دارم همکاری میکنم که بهم گفتن آقا 10 جلسه آموزش برای زوجینی که عقد کردن میخوایم بذاریم، شما چقدر میتونید به ما کمک بکنید؟ گفتم مشکلی نیست. ببینید، آموزش هایی که من میخوام به عنوان یک کارشناس بدم با آموزشی که یک نفر دیگه میخواد فقط بیاد به قول شما سطحی باشه، اختلاف وجود داره. خب ما اگه بخوایم واقعا کاری انجام بدیم، من به یک کلمه، به یک واژه اشاره میکنم، خیلی مهمه، نظم. من میگم این خود نظم دهی رو ما باید توی دانش آموزانمون، توی خانواده ها به وجود بیاریم. وقتی این خودنزدهی شکل بگیره، چه از لحاظ هیجانی، خودنزدهی هیجانی بخوام اسمشو بذاریم، چه از لحاظ وظیفه شناسی بخوام بگم، چه از لحاظ کمالگرایی بخوام بگم، یعنی این ویژگی ها و کلمات کلیدی که من دارم میگم، خودتون مطلع هست، اینا خیلی تحقیق میخواد، خیلی پروسه میخواد. اما به نظر من این نظم اگر در حقیقت تفکر خانواده ها شکل بگیره، توی افراد شکل بگیره، این بحث آسیب ها و این بحث سلامت رو ما میتونیم به راحتی ازش
عبور کنیم. این خود نظم‌دهی که شما میگین حرف درستیه و کاملا هم پذیرفته است، منتها یک دانش آموز مثلا 12 ساله، 14 ساله، 9 ساله، 11 ساله، هرچی، کسی که داره در جامعه ما به عنوان دانش آموز زندگی میکنه، خیلی وقتا طبق گفته خانم حسینی با یک استاندارد دوگانه مواجه میشه. اون استاندارد دوگانه چیه؟ توی مدرسه یک جور آموزش میبینه، میاد توی خونه با یک رفتار دیگه از سوی پدر و مادر و اقوامش مواجه میشه و این دوگانگی استاندارد بین آموزش ما، بین مدرسه ما و بین خانواده ما به نظر میرسه که خودش در واقع اون خودنظم‌دهی که شما میگید رو تحت تأثیر قرار میده. دانش آموز ما باید کدوم رو بپذیره؟
من این خدمتتون عرض میکنم. ببینید، چون فرمود به عنوان کارشناس، خب من یه ذره خیالم راحت‌تر میشه. دارم تو مدرسه آموزش میدم، به خانواده ها آموزش میدم، به بچه ها آموزش میدم. ببینید، دقیقا همینی که شما دارید میگید. من وقتی مثلا میگم برای خانواده هایی که اتباع هستن در آموزشون، هم با توجه به این ویژگی هایی که یه اتباع توی ایران داره باید مصالح رو بهشون در نظر بگیرم، وقتی بخوام برای خانواده های خودم آموزش بذارم باید این رو بگم. ببینید
حتی مثلا نوع آموزشی که ما توی نوشهر و بوشهر میذاریم باید متفاوت،
دقیقا متفاوت خواهد بود. چیزی که باید اتفاق بیفته یک کلمه است، آگاه سازی خانواده ها. بعضی از خانواده ها نسبت به فرایند رشد دانش آموزای خودشون آگاهی ندارن، نسبت به فرایند رشد روانی، رشد جسمی و اصلا به فرایند رشد آگاهی ندارن، خب، و همه چیز رو برای خودشون به قول شما تو این دوگانگی حل میکنن. چرا؟ چون قبل از ازدواج آموزش ندادن، به قولشون دهه 80 یا دهه 70 یا دهه 60 یا اینا همینجوری فقط باربر شدن، هیچ ریشه‌ای براشون در نظر نگرفته و بعد میان با این دوگانگی ها مواجه میشن. خب ما تنها کاری که میتونیم برای اینا انجام بدیم یک کلمه است، کنترل. یعنی من بتونم به خانواده هم کنترل استرس رو آموزش بدم، حداقل در زمینه‌های بنیادی که، و کنترل خشم رو بهشون آموزش بدم. همین دو واژه باعث میشه که این خود نزدهی که من میگم توی خانواده ها اتفاق بیفته. بعد یواش یواش یه جایی این بچه ببینه که مادر تونسته توی این مدرسه یه آموزش ببینه، حرف زشت به بچه نزنه، متوجه شده که پدر تونسته یه آموزش ببینه، حرف زشت به خانواده نزنه، تونسته تغییر موقعیت بده. ببینید وقتی ما این اتفاق، یعنی این کنترله، این آگاهیه به خانواده ها داده بشه، خود به خود
من میگم حتی اگر این کنترل و این آگاهی به خانواده داده بشه، اما نظام آموزشی ما خودش رو همپای جامعه نکنه، به قول خانم دکتر عکس یه دونه قلیون کشیدن رو نظام آموزشی ما الان بر نمیتابه. تا زمانی که این رو بر نتابه، هر چقدر ما آموزش بدیم، فاصله این استانداردهای دوگانه بیشتر و بیشتر میشه و این خودش خطرسازه. نکته پایانی خانم دکتر نوری.
من میخوام یه چیز اساسی رو و یک نقطه کلیدی رو بهش اشاره کنم. یک واژه‌ای است به نام ارتباط، پیرو در واقع فرمایشات دوستان. ما پیش زمینه و در واقع اساس این اتفاقات که میخوایم بیفته برای آموزش خیلی چیزها اینه که ما بتوانیم به عنوان یک انسان با محیط اجتماعی و پیرامون خودمون ارتباطی بگیریم که پیروون ارتباط احساس امنیت کنیم، پیروون احساس امنیت احساس قدرت کنیم، پیروون احساس قدرت آدم سالمی باشیم و رفتارهای سالمی داشته باشیم. پس ما اگر میبینیم آدمی رو در وضعیتی قرار داره که ناهنجار زندگی میکنه و آسیب‌هایی رو به خودش وارد میکنه، یعنی اون آدم یاد نگرفته احساس مسئولیت نسبت به خودش، نسبت به جامعه و نسبت به فضای بالاتر داشته باشه. اون احساس مسئولیت زمانی در من به وجود میاد که ابتدا خانواده بلد بوده رابطه خوبی با من برقرار کنه، محیط آموزشی قرار بر این باید باشد که بتواند با من ارتباط خوبی برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی نیاز من ببینه، واقع بینانه ببینه، پاسخ درست به نیازهای من بده و برای خودش قصه نویسی نکنه. ما داریم برای خودمون قصه می نویسیم. پس این فقدان ارتباط و عدم شکل‌گیری ارتباط میان دانش آموزان و جوونا با سیستم آموزشی، با سیستم خانواده، نشان از یک دیسلوکیشن و از جا در رفتگی دارد که این از جا در رفتگی نتیجه ای ندارد جز رفتارهای انحرافی.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم خانم دکتر رویا نوری، آسیب شناس و جامعه شناس اجتماعی و محقق حوزه اعتیاد، جناب ابراهیم ایرجی از مشاوران خوب در واقع آموزش و پرورش، و خانم ماندانا حسینی مدیر کلینیک مددکاری. سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها. فراموش نکنید شماره تلفن 162 رو روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با روابط عمومی سازمان در میون بگذارید و در هر جای این کشور هم که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و استفاده خواهد شد. عزیزان شنونده، در هفته کتاب هستیم. این یار مهربان، انشالله که شما دوستان عزیز هم استفاده بکنید از فرصتی که پیش اومده، سری به کتابخونه ها بزنید، بچه ها رو تشویق و ترغیب بکنید به خوندن کتاب و خودتون هم از کتاب غافل نشید. و اما در مورد کتاب بازم باید بگیم که خیلی سخت نگیرید، هر کجا که باشید میتونید کتاب بخونید، در محل کارتون، توی اتوبوس، جایی که نشستید منتظر هستید، جایی که کار دارید یه زمان بر هست، همونجا میتونید مطالعه بکنید، کتاب بخونید. امام سجاد هم حرف قشنگی داره، میگه حق کسی که به تو علم یاد میده اینه که او رو احترام بکنی و بزرگش بشماری. در روز چقدر مطالعه میکنی؟ چقدر کتاب میخونی؟ چقدر انس داری با کتاب؟ و چقدر تونستی با این یار مهربان دوست بشی؟ علاقه‌مندیم در این هفته شما دوستان عزیز هر کجا که هستید سری بزنید به نمایشگاه هایی که هست، کتابخونه هایی که هست، یه مقدار این دوستی رو نزدیکتر بکنید و با این یار مهربان مهربانتر بشید. خب خدمتتون عرض کنم که بعضی از دوستان ما در این هفته تلاش میکنن حتما با آخرین تازه های نشر آشنا بشن، برن بگیرن مطالعه بکنن. بعضیا ارتباطشون رو با کتابخونه ها بیشتر میکنن، تلاش میکنن از این گنجینه های معنوی که وجود داره استفاده بکنن. و چقدر خوبه که همه ما هر چه داریم از کتاب بگیریم و بعد هم اون رو در زندگی و کار و تلاش انشالله به کار ببندیم. بخش بعدی ما که یک میان برنامه است در مورد عزل امیر کبیر تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنوندهی که همراه رادیو گفتگو هستید و این بخش ها رو دنبال میکنید، انشاءالله که بپسندید.
عزت دوله، خدا حافظ.
گذری بر عزل امیر کبیر از زبان خواهر ناصرالدین شاه و همسر امیر کبیر عزت الدوله به کوشش سمیرا صدیقی.
محو تماشای دست‌های ظریف مادام گلساز بودم که برگ‌های قرمز رو به هم می‌دوخت. یک شاخ رز رو تمام کرده بود که خبر رسید پدرم محمد شاه قاجار فوت کرده. مادر قاطع و قدرتمندم مهد اولیا نذاشت لحظه ی آشفتگی کشور رو بگیره. خودش بر تخت نشست و 45 روز حکومت کرد تا برادرم ناصرالدین میرزا از تبریز برسه. اما پیشکار برادرم نتونست مقدمات سفر رو فراهم کنه و یک مرد عراقی که اعتباری در بازار تبریز به هم زده بود 30,000 تومان از یک تاجر قرض کرد و ناصرالدین میرزا رو به تهران آورد و تاج شاهی رو به سرش گذاشت. برادرم که حالا ناصرالدین شاه قاجار خونده می شد بلافاصله به اون مرد سمت صدر اعظم داد و امیر نظامی. مردی 41-2 ساله که در تبریز معلم سیاست برادرم بود، میرزا تقی‌خان فراهانی، پسر آشپز قائم مقام صدر اعظم امیر کبیر.
مثلا شما میده امیر کبیر بچه آشپزه ولی انقدر با استعداد بود. پرسیدن تو اینا رو از کجا گرفتی؟ گفت من وقتی غذای بچه ها رو میارم نمیرم، میشینم در اون کلاسه، در این اتاقی که معلم سرخونه داره صحبت میکنه یاد میگیرم. قائم مقام دلش سوگ، این بچه رو بیارین تو این کلاس درس بخونه. تو این کلاس که نبود، خانه بود.
مادرم مهد اولیا چشم دیدن امیر رو نداشت و برادرم به خیال خودش به فکر چاره بود. میرزا تقی‌خان رو واداشت که همسرش جان جان خانم رو با 3 بچه طلاق بده و با من وصلت کنه. با من، عزت الدوله 16 ساله. اما این وصلت هم برای امیر جایی در دل مهد اولیا باز نکرد. صدر اعظم اصلاحاتی رو شروع کرده بود که هیچ شباهتی به روال حکومتداری خاندان ما نداشت و هر روز گروهی کینه امیر رو به دل می گرفتن.
قطعه مواجب و بوق افراد بیکار و وابستگان به دربار، تنظیم امور اداری و مالیاتی کشور، تنظیم بودجه برای اولین بار، در زمینه اصلاحات اداری ضمن تعیین حقوق برای کارکنان ادارات اقدامات مهمی رو علیه رشوه‌خواری به انجام می‌رسونه.
اصلاحات میرزا تقی‌خان فقط سیاسی و اجتماعی نبود. من نمازها و گریه‌های امیر رو بعد از زیارت عاشورا دیده بودم. می‌دونستم چقدر قصه داره به خاطر مردم ساده و دینداری که اسیر خرافه‌ها بودن.
تو حمام بود یه وقت رگش رو زدن رو خون. امیر کبیر آدم متدین بودش، شخصیت بالایی بودش. خواب دیده بودن که خیلی مقام عظیم و اینا بودن، مثلا کارهای خیر خیلی کرده. اصلا خود من محصل دارالفنون تهرانم، دارالفنون امیر کبیر درست کردم. مثلا گفتم به کدوم کار خیر دین همه مقام و اینا؟ گفته که اونا قبول سر جاش، اما تو حمام که بودم رگ منو که زدن داشت خون میومد بیرون، خب هوای حمامم گرم بود و اینا، خیلی تشنم شد به شدت، آب خنکم اونجا بود.
حاج مرتضی خاتمی خانساری
وزیر بود، بالاخره حرفم نداشتم آب بخورم، کاری با آب اونو نداشتم. اتفاقا کسی آب بخوره رگ زدن خون بیشتر میادش. گفت یاد تشنه امام حسین افتادم، خجالت کشیدم از امام حسین آب بخورم، تشنه دنیا رفتم. گفت به این خجالت اینقدر خدا بود احترامو قبول مام را احترام کرده تو اون حالت.
ممنوعیت بسنشینی هم یکی دیگه از اصلاحات امیر بود که خیلی براش درد سر درست کرد.
زمان صفویه بوده، زمان قاجاریه بوده، حتی زمان ساسانیان وقتی ظلمی واقع می شد و رسیدگی نمی شد،
آقای خسرو معتزد
می رفتن در اماکن متبرکه بس می نشستن، کسی اجازه نداشت وارد بشه، اجازه نداشت بیرون حمله کنه، توهین کنه.
اما کار به جایی رسیده بود که غیر از بیگناه ها، خلافکارها هم به اماکن متبرکه پناه می بردن و این باعث هرج و مرج های بدون راه حلی شده بود. برای امیر اهمیتی نداشت که چه فکری در موردش می شه، عدالت باید اجرا می شد. امیر به خارجی ها راه دخالت نمی داد، اما باهاشون در ارتباط بود. تأکید داشت علوم جدیدی باید در ایران تدریس شه، مثل علوم نظامی، مهندسی و پزشکی. دارالفنون رو برای همین تأسیس کرد. بی خبر از اینکه در شهر چو انداخته بودن که دارالفنون رو ساختن تا حوزه علمیه رو بیرونق کنن. کسی هم یادش نبود مدرسه دینی شیخ عبدالحسین و بنای امامزاده زید توی بازار تهران رو امیر ساخت.
میگه که کارشناسانی که برای مدرسه دارالفنون نیاز داریم، یک نفر استاد معلم معدن و دو نفر معدنچی که در معدن کار میکنند. چیزی که همین الان هم ما مشکل داریم تو نظام آموزشی. تئوری همه بالا، جزو بهترین دانشجویان جهانن ایرانی ها، عمل دست و پا چلفتی. امیرکبیر میگه او کارشناس معدن رو که میاری بیار کافی نیست، دو تا معدنچی هم بیار که تو معدن میرن کار میکنن، بیان یاد بدن چجوریه.
با اون عشق و علاقه و اون سرعت عمل و شتاب که برای تأسیس دانشگاه مورد علاقه خود داشت، غیر از حسرت و تأسف از زحمات خود،
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی
اجری ندید. اما گریم میگیره از این مسائلی که میبینم تاریخ مون هست.
مادرم مهدولیا و آدماش از یک طرف، بقیه که درباری ها هم از طرف دیگه انقدر تلاش کردن تا توی مغز ناصرالدین شاه فرو کردن که میرزا تقی خان پسر آشپز داعیه سلطنت داره. شاه امیر رو اصل کرد بعد از فقط 3 سال و 3 ماه صدارت و امیر اولین اشتباهش رو انجام داد. توی مراسم سلام شاهانه شرکت نکرد و این برای شاه پذیرفتنی نبود.
آقای رحیم پور از قدیم
به امیرکبیر انتقاداتی هم کسانی وارد کردن، اون نقدها قابل بررسی است.
دومین اشتباه امیر این بود که وزیر مختار روسیه رو به خونمون راه داد. اومده بود امیر رو راضی کنه که تحت الحمایت روسیه قرار بگیره و حکومت کاشان رو بپذیره. امیر قبول نکرد. اما خبر این ملاقات با گزارش تحریف شده به شاه رسید و باعث خشم و بدبینی شاه و تبعید ما به کاشان شد. نه به عنوان حاکم که در مقام زندانی. گرچه میرزا تقی خان دیگه امیر کبیر نبود، اما من هنوز خواهر شاه ایران بودم. میدونستم تا کنار امیر باشم همسرم در امانه. هر غذایی که برای امیر می آوردن اول من میخوردم تا از سلامتیش مطمئن باشم. روزهای ما در ترس و مراقبت میگذشت. در کاشان پیچید که به زودی پیکی از طرف شاه میرسه که حکم صدارت دوباره امیر رو داره به همراه خلعتی مخصوص صدر اعظم. با این حال لحظه ای از امیر جدا نبودم و گفتم تا دست خط شاه رو ندیدین از من جدا نشین.
ملائک پاسبان و دبیر خواب دولت عبد مدت آجلی خان پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپهر اقتدار مأمور است به پین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این امور بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحضر بوده باشد. ناصرالدین شاه قاجار 16 ربیع الاول سنه 1268.
عجب، گفتند شاه خلعت فرستاده. نمیدونستم خلعت شاه کفن منه.
گفتم آب رو توی حیاط گرم میکنم و همینجا حمام کنید، اما امیر اشتباه سوم رو انجام داد. گفت من نهایتا 2 ساعت از شما دور میمانم و اتفاقی نمیافتد. رفت و جوی خون در آبراهای حمام فین جاری شد. رفت و من عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار موندم و جنازه امیر که از زیر خاک گورستان کاشان بیرون کشیدمش و سپردمش به خاک کربلا، خیلی نزدیک به ذریح امام سوم.
رمیده از آتش سرخ آفتاب کبیر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. چونو دوباره بیاید کسی؟ محال محال، 1000 سال بمانی اگر. چه دیر چه دیر.
این 4 دیواری گرمابه فین باید بمونه تا شهادت بده این مجلس رو. این رکادی که گنجایش این همه خونو ندارن. بیاد لاک
گریدش.